خسرو جردی، برمیگردیم با شما خواهیم بود با بخش دوم صوتی که براتون پخش خواهیم کرد.
دوستان یه لحظه، دوستان اجازه بدید لطفاً. چه خبره اینجا؟ چقدر همهمه است اینجا، صدا به صدا نمیرسه. ای بابا یه لحظه ساکت بشید دیگه. آها حالا شد، یکی یکی حرف بزنیم بشنویم همو. حالا دونه دونه بفرمایید. همشنو شنبه تا چهار شنبه ساعت 10 صبح از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز.
اینجا قراره کنار هم دیگه بگیم و بشنویم.
خب حواسات جمع باشه لطفاً، گوشا تیز، میخوایم بخش دوم براتون پخش بکنیم. یه صوتی از یک فایل تصویریه دیگه که ما همیشه براتون پخش میکنیم، ممکنه که شما هم بازم در فضای مجازی دیده باشید و قبلش یه ذهنیتی هم نسبت به این موضوع داشته باشید. اما صدای ایرج طهماسب نازنین رو در این بخش صوتی خواهیم شنید. با دقت گوش کنید، بعد نظرتون برامون مهمه که اگه پسندیدید عدد 1 رو بفرستید، اگر نه عدد 2، و در نهایت پیام که دریافت میکنید رو برای ما به 301055 ارسال کنید.
تو خوابم یه جوری یه تنظیمایی شده که ما نمیتونیم قشنگ قلط بزنیم بلو بشه. خیلی جدی داریم زندگی میکنیم، دستور که اصلا اینقدر جدی نیست. خدا بدم این قشنگی خلق کرده، این هم امکانات گذاشته.
از اشتباه هم زیاد نترسیم،
چه بدی داره؟ نسل جدید هم باشون گرم بزنم گهگاهی، اول که شروع میکنیم با هم حرف زدن اینا، هیچکی سوالی نداره. اما اول بهشون میگم خودتون رو بزنید به خنگی، سوال بپرسید، با خنگی بهتر میرید تو زندگیتون جلو. تو با باهوشی که نمیدونی، مثلا اومد بهش میگم میایی توی تایی صف وای میسی مثلا 3 ساعت، نمیپرسی این صفه چیه. خب خنگ بازی در بیارو، هم اول از اون مثلا سر صف بپرسی آقا این صفه چیه. 2 ساعت وای نستو توی یه صفی که آخرش رو فهمه به تو ربطی نداشته، اون صفه تو اونجاست.
آدم گاهی وقتا خجالت میکشه.
خیلی ما متاسفانه جدی گرفتیم که مبادا مسخره بشیم، مبادا توهین بشه به ما. خیلی حواسمون به اینه.
خیلی سخت آدم مسخره بشه یا بهش توهین بشه.
آره
میشه 43 سال. چجوری ارتباطتون رو در تمام این سالها با تمام گروه های سنی حفظ کردید؟ چجوری با زمان جلو اومدید؟
خیلی سخت، آدم نمیتونه خودش رو بفهمه چی بوده که چی. خیلی سخته، هی بخونی، هی ببینی، هی اطلاع داشته باشی از چیزی که هست، با آدم ها حرف بزنی.
به صدای ایرج طهماسب برای من و هم نسلان من که اصلا یادآور بهترین روزهای زندگیمونه در دوران کودکی و نوجوانی. و چه حرفای با حال با مزه ای زد ایرج طهماسب نازنین، خدا الهی که بهشون سلامتی بده همیشه و پر از کارهای خوب باشن دیگه، برای کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و کهنسالان، چون کاراشون اصلا قید زمان نداره. واقعا به ما بگید نظرتون راجع به این بخشی که شنیدید چی بود. عدد 1 پسندیدند، عدد 2 نپسندیدند و دلیلشون هم به ما خواهند گفت. 301055. نوروز نوروزعلی علیپور از تبریز، ممنون از این که اینقدر محبت داری. احمد آقا مقتدر، الهی که خدا براتون بسازه، الهی که کسب و کار پر رونق باشه و پر از رزق و روزی حلال باشه زندگیتون. ما برای همه دعا میکنیم انشالله که این اتفاق برای همه بیفته و شرایط بسیار عالی بشه. آقا بزرگی از دلیگان سلام بر شما، خیلی ممنون که ما رو میشنوید. و 0902-367 از شما عذرخواهی میکنم بابت پیامی که فرستادید، ولی از صبح که دارین رادیو رو گوش میکنید و پیام شما رو نخوندند، شاید به دلایل دیگه‌ای باشه که نمیدونم. الان شما در همین پیامک هم که اسمتون رو ننوشتین برای ما که لااقل من شما رو بشناسم، ولی بازم عذرخواهی میکنم، بازم تاکید میکنم که نه من نه هیچ کدوم از همکارانمون تعمدی در نخواندن یا خواندن پیامکی نداریم. ای کاش میشد همه شنونده‌های رادیو ریروز آورد اینجا و نشونشون داد که شرایط چیه. شما به گوشی شخصی من پیامک نمیزنی که بگی چرا پیامک منو میبینی و نمیخونی. یه سامانه است که هر لحظه داره صدها و یا شاید هزار تا پیام بهش منتقل میشه و پیام‌های تازه سازی میشه و پیام شما ممکن است 10 دقیقه پیش پیام داده باشی کلی بعدش پیام اومده باشه و صفحه اول پیام ها جلوی روی من هست. من بازم عذرخواهی میکنم، تو رو خدا توی این روزگار به خاطر یه همچین چیزی دیگه ناراحت نکنید خودتونو. به اندازه کافی موضوع برای ناراحت شدن هست. تو همشونو بیایم با هم بشنویم و بگیم و گپ بزنیم. من عذرخواهی میکنم بازم از شما. کامران اسدی عدد یک رو فرستاده میشه که قبول دارم. حبیب تاجیک از آینده گفته که دنیا مجموعه منظم از بی‌نظمی هاست. معدنی و رنجبر عدد یک رو فرستادن، توضیحی ندادند. حسن عدد دو رو فرستاده، گفته نمیدونم این حرف از کجا در میاد و اینا، قبول نداشته. من یک رو میفرستم، خطیبی گفته واقعا میشه زندگی رو اینقدر جدی نگرفت، تلاش باید کرد ولی ازش باید لذت هم برد. درود بر شما. احسان بهاری از کرمان عدد یک رو فرستاده، نمیشه جان دلم ایرج عزیز، ایرج تماس به نازنین رو گفتند. معصومی از شهریار گفته پسندیدم، خیلی عالی، درود بر شما. 939-26-86 نمیشه یک، عالی در حد نیسان، کارمانده نیسانی، خودتو معرفی هم نکردی. سرکار خانم محشید عدد دو رو فرستادند، اونا اشتباهه، نمیدونم کدومش اشتباه، این که این کارو نمیکنیم اشتباهه یا این که این کارو میکنیم. یه ذره توضیح بیشتر اگر میدادید محشید خانم از سبا شهر شهریار، ما بیشتر میفهمیدیم منظورتون چه. تو رو خدا یه جزئیات بیشتری از خودتون فاش بکنید. نوشتن که سلام، یاد بگیریم به خاطر خودمون زندگی کنیم نه دیگران. 0990-0528 اسمش هم یادش رفته بنویسه. علی از مشهد هم گفته که یک، دوست داشتم حرفاشو، میفرستم برای کسای دیگه با افتخار، یعنی اینو نشرش میدن. این از اون محتوای مثبتی بوده که علی دوست داشته و گفته که من رو انتشارش بدم. خانم سایه گفتن یک، موافقم، آدم با جرأت در آرامش در حال پیشرفته و عاقل باشی و با جرأت روزگار به خوبی میگذره. فرزاد احمدوند از کرج، آخ عدد دو رو فرستاده ولی آخ برای این نبود، برای این بود که نمیشه تصادف کردم، حالم خیلی بده، این آخ برای این بود. الهی که سلامتی باشه دیگه، امیدوارم که حالا ایراد فقط ایراد ماشین و خودرو باشه، خودت صدمه ای ندیده باشی، به هر حال تصادف هم پیش میاد، اسمش هم روشه دیگه، تصادف. عرضم به حضور شما که آخرین سامورایی گفته که عالی عالی، مثل گلهای قالی بود این پیامک ها. و خانم سالومه نوشتن که عدد دو، شما نفست از جای گرم بلند میشه، مثل من سه شیفت کار کنی این حرفا رو نمیزنی، نسبت به این پیام دادن و گفتن. اینم نظر خانم سالومه است. مهدی رنجبری از اصفهان گفتن یک، واقعا قبول دارم، درود بر شما. نوشتن که آقای فریبرز عدد یک رو فرستادن، قادر ستاری از کرج عدد یک، نمیشه که حرفاش واقعا به دلم نشست. احمد آقا هم نوشته که واقعا درسته، به شدت این روزها همه از خودمون اومدیم بیرون و به شدت داریم ادا در میاریم و شدیم اون چیزی که امروز جامعه و اطرافیان میخواد بیشتر وقتا، با اینکه به خوش نمیگذره ولی دنبال رضایت بقیه هستیم، یعنی میخوایم اون چیزی که بقیه میخوان اتفاق بیفته. من حجازیان هستم از تهران، از شنوندگان خیلی قدیمیتون. حجازیان جان خوش اومدی به برنامه. خود طغرل از کرمان یک رو فرستاده، گفتن که تا حدودی درست میگن آقای طهماسب، زندگی رو زیاد نباید جدی گرفت ولی زیادم نباید خودمونو به خنگی بزنیم. نه اصلا این بحث بود به نظرتون که حالا شاید اصطلاح خنگی که آقای طهماسب به کار بردن یه ذره باعث شد که بعضی بهشون بر بخوره، مثلا میگن ما مگه خنگیم؟ هممون. دکارت یه جمله ای داره دوستان، آی رنه دکارت میگه که تنها چیزی که هیچ انسانی بابت کمبودش از دست خدا و خلق خدا شاکی نیست عقله، چون همه میگن من عقلم بسیار زیاده و کمبودی ندارم در این زمینه، این تنها چیزیه که کسی شکایت نداره. یه خورده باید این زمینه‌های خودمون رو فراهم کنیم که به یه جایی برسیم که انقدرها ادعا نداشته باشیم دیگه. آقا هممون یه جاهایی دور از جون شما خنگ میشیم، یه جاهایی عاقل میشیم، یه جاهایی بین خنگی و عاقلی اتفاق میفته. ناراحت نشید بابا، این واژه‌ها بد نیستن. همینی که با بعضی از واژه‌ها ما حالمون بد میشه خودش محدودیتیه که گذاشتیم برای خودمون دیگه. شهرام از تهران پیامتو خوندم، به همشنو ارتباط پیدا نمی‌کنه ولی ان شاءالله که شرایط بهتر بشه و دیگه این اتفاق نیفته. خانم رعنا هم گفتن که درست متوجه نشدن چون صدا اون لحظه قطع و وصل شده، اما آقای طهماس عالی هستند و بی نظیر. خب بریم سراغ نظر برای بچه های همشنو. فضای شلوغ و پلوغ و نمیدونم بمباران اطلاعاتی و خبری و اینا که وجود داره تو این دنیای مجازی و واقعی فرقی هم نمیکنه. من فکر میکنم که یعنی ما همچنین فکر میکنم که من و تو در کنار هم میتونیم به موفقیت برسیم، میتونیم از هم چیزهای مختلفی یاد بگیریم. اینکه یه موقعهایی نیاز نیست که زندگی رو اینقدر جدی بگیریم، یه موقعهایی نباید بهمون بر بخوره، یه موقعی نترسیم از مسخره شدن، بپرسیم و از این پرسیدنه دانشمون رو بالا ببریم، آگاهیمون رو بالا ببریم و از این طریق باعث بشیم که پیشرفت حاصل بشه. هیچ کس نمیتونه بگه که من همه چیز رو میدونم. میدونید اگر این اتفاق بیفته به نظر میرسه که هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد و چه خوبه که طول و عرض عمرمون رو صرف یادگیری ندانسته هامون بکنیم و اصلا هم عیب و عار نباشه برامون که نپرسیم. از دیرباز گفتن که نپرسیدن چی مهم نیست، ندانستن عیب است، چه چیزایی میگفتن. بپرسیم آقا، بپرسیم. یه موقعی اصلا اگرم میدونیم بپرسیم، حتی شاید یه چیز جدیدتری یه نفر از یه زاویه دیگه ای نگاه کرد به یه موضوعی و اون رو به ما گفت و ما متوجه شدیم و دریچه تازه‌ای به روی جهان باز کرد برامون. این عالیه دیگه. نقطه پایان این بخش دوم صوتی و کم کم دیگه باید بریم سراغ خداحافظی. ثانیه‌های پایانی همشنای امروز هم. خب قبل از خداحافظی، میدونید دیگه توی این روزها و شبها اگر شنونده رادیو سبا باشین شنیدید قطعا که جشنواره زیر چتر لبخند برای تنازها، آدمای بانمک، بانمک خوب بارمک مثبت فراهم فضا که بیان شرکت بکنند و تولیدات خودشون رو در جشنواره شرکت بدند و انشالله که از بربچه های همشنو که شنونده هستند هم کلی آدم اثر بفرستند و برنده بشن. توضیحات بیشتر رو الان براتون پخش میکنیم، بشنوید با دقت.
فرصتی برای علاقه‌مندان طناز. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. زیر چتر
لبخند. مشالله از کاشان روی خط ارتباطی ما هستم.
گفتم پدرم را که چه منظوم و به حق خوب زدی حرف دلم را.
چیه؟
کیبورد.
من نبردم
عزیز من، میگم کیبورد. ای بابا.
سلام آقای مدی، میخواستم بگم پسرم امروز به مدرسه نمیتونه بیاد.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز.
شما مخاطبان عزیز میتوانید در بخش‌های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید.
مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1403.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید.
جشنواره زیر چتر لبخند.
خب خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان همشنو عرض میکنم که سپاسگزارم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. در این روزهای سرد سال هر جوری که میتونید در صرفه‌جویی انرژی تلاش بکنیم، هممون تلاش بکنیم. اون پویش 2 درجه کمتره که رئیس جمهور محترم مطرح کردن رو حتما مد نظر قرار بدیم که انشالله با این صرفه‌جویی ها باعث بشیم که این انرژی ها برسه به افراد دیگری در نقاط مختلف کشورمون. و اما کلام پایانی همشنو امروز. از پس شوخی های دیگران تو میتونی جدیترین کارهای زندگیت رو رقم بزنی. تو میتونی وسط بازار شلوغ مسخره شدن ها و مطالب بی محتوا و بی ارزش، محتوای مناسب و به درد بخور خودت رو انتشار بدی و بشی نفر اول خودت باشی. اینطوری یه روز حتما نفر اول زندگی خیلی ها تو موفقیت میشی. خداحافظ.
همچنان تقدیم شد در این فرصت تمام رخ را میشنوید از رادیو سبا به مدت 12 دقیقه.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریکه آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیرید از من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. گوشهای نازنین شما هم اکنون داره برنامه تمام رخ از رادیو سبا رو میشنوه. امیدوارم که هر لحظه که داره این برنامه رو میشنوی حالت خوب باشه دیگه آقا جون. آقای تهیه‌کننده یه آهنگ بذار بریم.
از گذشته تا فردا، از قدیم تا الان، گوش بده تو به حرفان، تاریخ نباشه برات کنگ. از کار تو شد کشور، تاریخو بدون تو بتر، همه چی رو واسط نوشتم، با ما ببین گذر زمان. رو خواهنای وطن فروش و گرگرا، انگلیس آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران. بذار کنار هر چی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما از رادیو، ما بلدیم این بازیو، نمی کنی صحنه سازیو، گوش بده به تمام روخ.
خب دوستان عزیز، امروز میخوایم بریم سراغ یک شخصیت دیگه، شخصیتی که خیلی خودش رو روشن فکر میدونست و فکر میکرد با فقط یک کلمه میتونه ایران رو از این رو به اون رو کنه. این یک کلمه اسم کتابیه که نوشته. اسم کتابش این بود. یک کلمه. فقط یک کلمه. کسی که میگفت قانون، قانون، قانون و با این یک کلمه میشه همه چیز رو درست کرد. ولی آیا واقعا میدونست که با کی و کجا داره حرف میزنه؟ تو کدوم حکومت بود؟ این شما و این میرزا یوسف مستشار الدوله. میرزا یوسف مستشار الدوله در دوران قاجار و در زمان حکومت ناصرالدین شاه فعالیت میکرد. اون از مقامهای دولتی و دیپلماتهای مهم اون دوره بود. سمتهایی مثل سفارت تو کشورهای اروپایی و عضویت تو مشاورهای حکومتی هم داشت. مستشار الدوله تلاش میکرد که مفاهیم جدیدی از اروپا وارد ایران بکنه. ولی خب آیا واقعا موفق بود؟ پرده اول، رویای یک کلمه. میرزا یوسف یک کتاب نوشت با عنوان یک کلمه و اون کلمه چیزی نبود جز قانون. اون فکر میکرد کافیه که این یک کلمه رو از غرب بیاریم، بزنیم به سردر هر کوچه و بازاری و بعد همه چیز حل میشه، خود به خود کشور حل میشه. انگار مردم فقط منتظر بودن که مستشار الدوله بیاد بگه قانون و بعد یک دفعه همه شروع کنن به پیشرفت، بگن به رمز موفقیت همینه. آقا شما چرا زودتر نیومدی راجع به قانون برام صحبت بکنی؟ میدونی مثل اینکه مستشار الدوله فکر میکرد که یه چراغ جادو تو دستش گرفته که همین کتابی که نوشته بود مثلا باشه این چراغ جادو و با گفتن این کلمه قانون، فقط یک کلمه قانون، همه مشکلات ایران دود میشدن مثلا میرفتن هوا. ولی خب تو واقعیت به قول معروف با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. میرزا یوسف مستشار الدوله فکر میکرد که یه نسخه اروپایی مثل قانون رو اگر بگیره ترجمه کنه بیاره ایران میتونه معجزه کنه. غافل از اینکه مشکلات ایران خیلی بیشتر از این حرفا بود و فقط با قانون، اونم از نوع غربی، نمیشد کاری کرد تو ایران. مردم ایران نه تنها به قوانین نیاز داشتن، بلکه به اصلاحات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات اقتصادی و حتی آموزشی نیاز داشتن که اینها همه از دید مستشار الدوله پنهان مونده بود. اون انگار فقط یک بخش از ماجرا رو دیده بود، اونم از پنجره زیبا و پر زرق و برق اروپا. پرده دوم، خیال بافی پاریسی. میرزا یوسف عاشق تقلید از اروپا بود. انگار وقتی که تو خیابونای پاریس راه میرفت چشماش ستاره ای میشد، فکر میکرد که چرا ایران نمیتونه همین شکلی بشه. بعد یهو تصمیم میگرفت همون سیستمای شهری و زیرساختای مدرن رو که تو پاریس دیده بود به ایران بیاره و اجرا کنه، از جمله قوانین شهری، سبک معماری، حتی نوع مدیریت شهری. ولی خب یه چیزی رو فراموش کرده بود، این که ایران و مردمش نیازهای متفاوتی دارن. نیازهای مثل زیرساختهای مناسب، اصلاحات تو زمین آموزش، توجه به کشاورزی و اقتصاد بومی. مردم نون نداشتن بخورن. آقا بلند میشد میرفت پاریس، برج ایفل رو میدید، فاز برمیداشت بیاد تو ایران یه چیزی اون وسط علم کنه. مردم تو ایران ارتقای سطح رفاه اجتماعی رو میخواستن، حقوق اولیه خودشون، که در اون شرایط اون موقع ایران اصلا شبیه به کشور اروپایی نبود. ولی خب میرزا یوسف مستشار الدوله فکر میکرد اگر کتاب قوانین اونا رو از اروپا بیاره تو ایران اجرا کنه، یا ما هم برج و ساختمونامون مثل اروپایی ها میشه. پرده سوم، نظریه پرداز بدون عمل. میرزا یوسف رو میشه به یه سخنران انگیزشی تشبیه کرد که کلی از رویای خودش حرف میزنه و ادعا میکنه که تنها راه نجات ایران همین، آقا جون، اینی که من میگم. ولی وقتی که نوبت به اجرا میرسه هیچ کاری نمیکنه. یعنی شما یه عملیات اجرایی شما از این میرزا یوسف مستشار الدوله ندارید، همش تو خیالات خودش بود. این قوانین اجرا بشه ما پیشرفت میکنیم، اون عالیه، اون اونجوری بشه اینجوری میشه، ما به عرش آسمون میرسیم، فلان میکنیم، اینجوری میکنیم. همش حرف زد و عملا هیچی برای ارائه نداد. یعنی اون بخشی هم که میومد میگفت قانون خوبه، تا درسته شکی توش نیست، ولی مسئله اینجا بود که چطوری این قوانین رو باید تو جامعه مثل ایران پیاده بکنه. اینجا دیگه مستشار دوله ساکت میشد، هیچ حرفی نداشت، فقط اون بخش قوانینش رو میومد میگفت. اون موقع مردم این شکلی بودن، همه حرف میزدن، عملگرای ما نداشتیم. یه عده اینا حرف میزدن اونا میشنیدن، یه موقع اونوریا حرف میزدن اینوریا میشنیدن، همچین فضای حاکم بود. مستشار دوله از این غافل بود که قانون فقط روی کاغذ نیست. آقا جون تو کتاب نوشتی قانون، این آقا اجرا هم باید بشه دیگه، زیر ساختش هم فراهم بکن بعد بیا اجرا کن. فقط رفته غربی چیزی دیده، ما باید مثل اینا بشیم، ما باید مثل اینا بشیم، آخرم هیچی در نیومدن. نمیدونم شاید هم به قانون جذب اعتقاد داشت، مثلا صبح به صبح بلند میشد 70 بار میگه قانون 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 قانون، یا میرفت در گوش شاه قانون قانون قانون، که مثلا یه چیزی قانونی جذب بشه. به هر حال این چیزا تو دنیای واقعی به این سادگی ها کار نمیکنه عزیز دل برادر. پرده چهارم، وابستگی به غرب. وابستگی اون به غرب مثل تناب نامرئی بود که دور گردنش پیچیده شده بود، به خاطر اینکه اون همیشه فکر میکرد اروپا جواب همه چیزو داره و راه پیشرفت ایران هم از همون مسیر اروپایی ها میگذره. میدونی این مدلی بود که انگار با هر بادی که از اروپا میومد میرزا یوسف هم از جاش بلند میشد و میگفت دیدین باد بودا باد، همینو باید پیاده کنیم تو کشور. خب این که بدون این که حتی کسی به تو چیزی بگه تو همش دنبال راهکار و قوانین و مسائل اونا باشی، این خود به خود وابستگی میاره که نتونی تو واقع بینانه به مسائل ایران نگاه کنی، به خاطر اینکه اون برای یه جغرافیای دیگه طراحی شده، اون قانون برای یه مردم دیگه، فرهنگ دیگه طراحی شده. اما میرزا یوسف بیشتر به ظاهر غربی‌ها و جلوه‌های مدرنشون توجه می‌کرد، فکر می‌کرد که این ظاهر مدرن به تنهایی می‌تونه مشکلاتو حل کنه. اما مسئله که اون نمیدید این بود که اجرای این قوانین غربی بدون در نظر گرفتن شرایط ایران میتونست وابستگی رو افزایش بده. یعنی برای اینکه تو یه قانون غربی رو بخوای تو کشور اجرا کنی، 100 تا مستشار انگلیس و روس باید بیان داخل کشورت، بخورن، بچرن، این ور اون ور کنن تا این قانون اجرا بشه، یه سیستم برای طراحی کنن، یه فنی تو کشورت بزنن. این خودش باعث میشه که ایران به جای استقلال به نوعی به کشورهای غربی وابسته بشه. مستشار دوله به جای اینکه به واقعیت‌های موجود تو جامعه توجه کنه، مدام دنبال چیزایی بود که تو اروپا دیده. میدونی بعضیا بودن که تو ایران فکر می‌کردن اگر مردم کلا شاپو سرشون کنن دیگه همه چیز عوض میشه، پیشرفت میکنن. مستشارم یه دونه آدم از جنس همون آدم‌ها بود. مثلا مستشار یه مدت رفته بود دنبال اینکه سیستم حقوقی و قضایی فرانسویا رو بیاد داخل کشور ایران اجرا بکنه، در حالی که سیستم قضایی ایران بر مبنای شرع و قوانین اسلامی تنظیم شده بود، سیستم حقوقی فرانسه بر مبنای حقوق مدنی و سکولار بود. بعد اینا رو با هم قاطی می‌خواستن بکنن، یه چیز هردنبیل و هچلفتی در اومد. آقا نه اینو اجرا می‌خواستن بکنن نه اون اجرا می‌خواستن بکنن، مردم سردرگم شده بودن که تکلیف چیه، چیکار باید بکنیم، الان قضایی ما، دادگاه ما سکولار یا اسلامی، هنگ کرده بودن همه. این از دسته گلای مستشار دوستاش بود. در نهایت مستشار میخواست ایران رو به بهشت تبدیل کنه آقا جون، ولی انگار نقشه این بهشت تو دستش نبود، فقط میدونست که یه کلمه هست، مثل کتابش که یه کلمه هست اسمش بود. شاید کار رو راه بندازه این یه کلمه هست، ولی خب همونطور که تاریخ به ما نشون داده مشکلات ایران خیلی پیچیده تر از یه کلمه بودن و میرزا یوسف هم تو خیال بافیاش و همون یه کلمه خودش موند. شاید باید کسی بهش میگفت که به جای خواب دیدن پاریس توی خیابونای تهران بهتر یه بار واقعا به مشکلات مردم گوش بدی، به جای حرف زدن یه قدم برای مردم بردار. اما در نهایت این میرزا یوسف یه درسم به ما میده، اینکه فقط با حرف زدن و خیال بافی نمیشه چیزی رو تغییر داد.